بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیلی، 8 اردیبهشت 98.
بعد از تعطیلات میخواییم انشاءالله کلاس های تابستانی از یه هفتش رو هماهنگ میکنیم با کلاس های اینجا، قاعده میسور رو تعطیلاتش رو مطرح میکنیم، بعد یه سه هفته دیگهش بعد تابستانی در واقع یه هفتش یه جزوه چیز بشه. یعنی یه هفتش رو، یعنی یه 4 هفته برای تابستانی هست، یه هفتش رو میه خلاصه بس بعد اون قاعده میسوره، قاعده میسور که این بداری به جمله استقلال داره از بحثای دیگه، کلیاتش رو بحث میکنیم انشاءالله همینطور برای تابستانی. سه هفته دیگه شون رو میگه بحث مستقل و ما سال آینده از کرده من دیگه قاعده لازرر رو نشان میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و سلم الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم سلم علی محمد و
فلعن على عدائم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب مرحوم آقای قمی در کتاب مبانی منهاج الصالحین در مورد ادله عامی که بر بطلان صلات به زیاده پیش تمسک شده این رو دارم، یه الرابع ما رواه زراره و بکیر ابن عین عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبه لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا. بعد می فرماید فإن مقتضى هذه الروايه بطلان الصلاه به مطلق زياده. بعد می فرماید لكن في المقام روايه اخرى لذرار عنه جعفر علیه السلام قال اذا استيقن انه قد زاد في الصلاه المكتوبه ركعتا لم يعتد بها و استقبل الصلاه استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا. و مقتضى هذه الروايه بطلان الصلاه به زياده ركعت و مقتضى مفهوم الشرع عدم البطلان في غير هذه السوره و مقتضى الصناعه تقييد ومدل ما يدل بالإطلاق على البطلان بهذه الرواية المقيدة فلاحظ. و اینجوری داره. بعد البته نهایتا ایشون روایت رو که میارن میگن فتحصل ان بطلان الصلاة بزیاده على نحو الإطلاق مبنی على الاحتیاط. عرض کنم خدمت شما این عمدتاً به همین روایت و به این بحث تمسک کرد.
یعنی
چه معنی داره احتیاط؟ یعنی فتوا نمیدیم، احتیاط میکنیم، چون بالاخره اینکه اکسپورتل بودن زیاده، یعنی البته حالا نه ایشون میگه که مقتضا مفهوم شرط این هست که فقط زیادی رکعت مقتل باشه دیگه و الا سایر زیاده ها مختل نمشه. خب حالا ایشون مجمل ندونسته بود طبق ربیده، ولی خب میگفت مطلقات هستن، این مطلقات این روایت اون رو تغییر میکنه. خب اینجا یک چند نکته در مورد این استدلال ایشون باید مطرح بشه. یکی این که اولا اینکه ایشون رو دو تا روایت گرفته، واقعا دو تا روایت هم انسان با مطمئنه که اینه یه روایتن روی یکیشون یه زیاد شده یه یکی کم شده، اینکه دقیقا زراره نبی جعفر دوتا روایت نقل کنه، یه روایتش رکعتن داشته باشه یه روایتش رکعتن نداشته باشه، با این تعبیرات خاصی که تو این روایت وجود داره، این روایت تعبیرات ویژه داره، شرطش تکرار شده دستقیقاً انه زاده فی صلات المکتوب ولم یعتد بها الا کان قد استیقن یقینا، دقیقا یه تعبیر ویژه که شاید شبیهش در کمتر روایتی یا اصلا شبیهی نباشه، این دقیقا اینا مطمئن آدم که روایت یکیه، وقتی دوتا روایتی که به حساب ظاهر دوتا بودن ما استدلال کردیم که یکی هستن دیگه مدل بحثاش فرق میکنه. یکی از مبانی اصلی مرحوم آقای بروجردی که فقهشون رو از فقه سایر فقها ممتاز کرده و اثرگذار بوده در خصوص فقه علمای قم و تا حدودی هم فقه علما نجف به خصوص مرحوم‌های خویی، همین ارجاع روایت هایی که کتاب های فقها به عنوان روایت متعدد تلقی شده به روایت واحد، این رو خیلی شمش تکیه میکنه و مطلب درست هم از که مثلا فقها میگن توی این مسئله 10 روایت هست، ایشون میگن این 10 روایت باز نشمده به 3 روایت تکراریه، تفاوت هایی که هست یا از نقل معناست یا از تحریفی در ایشون رخ داده، تحریفی رخ داده و امثال اینا، و این خیلی نقش جدی در این بحث داره. خب این یک نکته بحث. حالا بر فرض که این روایات رو گفتیم 2 روایت هست، آیا نتیجه بحث این شکلی هست که ایشون مشق کرده؟ در این روایت در مورد اینکه این روایت مفهوم داره تقریبا بحث جدی وجود نداره. حالا ما در بحث خودش در بحث مفهوم اشاره کردیم که ما مفهوم شرط رو به طور کلی قبول نداریم، ولی این خصوص این روایت به خصوص شرط متأخر ذکر شده، به خصوص تکرار شرط، شرط آورده دوباره شرط رو باز تکرار کرده، این پیداست در مقام مفهوم هست و واضحه که روایت مفهوم داره، ولی مفهومش به چه شکلیه؟ اصلا این هست که به تعبیر دیگه موضوع روایت چیه؟ آیا این روایت حکم مطلق و زیاده رو میخواد بیان کنه؟ میخواد بگه از زیاده اذا کان یقینیان و زیاده تو رکعتن و جبل افتار، مفهومش اینه که اذا کان از زیاده غیر یقینیان او زیادت غیر رکعتن لایجب الاعاده، اینجوریه یا نه؟ موضوعی که این روایت بهش متعرضه زیادت رکعت، میگه این زیادی رکعت اگه یقینی باشه مبطل، مفهومش اینه که این زیادی رکعت اگر یقینی نباشه مبطل نیست، به سایر زیادات کار نداره، و این عرض کنم خدمت شما این رو نباید به نظر میرسه این مطلب دوم درست باشه، این روایت ظهور در این که در مقام بیان حکم جمعی زیادات باشه نیست، میخواد بگه زیادت زیادی رکعت اگر یقینی باشد تنها مبتله، یعنی اگر یقینی نباشد مبتل نیست، بنابراین این روایت نسبت به زیادی رکعت این تفسیر رو قائل شده، اما سایر زیادات حکم اثر چیه سکوت داره، این باید به سایر روایت تمسک کرد، اون روایت با این هیچ کنه تنافی نداره. عرض کردم عمده چیزی که ایشون از اون عمومات میخواد رفعیت کنه همینه، در حال که این نحوهی که ایشون بیان کردن صحیح نیست. خب این هم
اگه 2 روایت باشه بعد اون روایت رکعت هم بعد اون روایت مطلق چی؟ مفهومش بشه چک میشه؟
چون مشک کرده که دو تا روایت کرده، خب یه روایت مطلق داریم یه روایت در خصوص زیاده رکعت گفته زیاده رکعت اگر یقینی باشه مبتله چی؟ اونو به همدیگه چیزی ندارن مفهوم. حالا این نکته رو عرض بکنم، ایشون این که اینجا مفهوم شرط رو پاش کشیده وسط درست هم هست، باید اینجا مفهوم شرط پاش کشیده بشه وسط. ما یه موقعی مثلا میگیم که اکرم العلماء، یه روایت دیگه میگه اکرم العلماء العدول. این دو تا روایت با هم دیگه تنافیشون در صورتی هست که اکرم العلماء العدول مفهوم داشته باشه. اگر مفهوم نداشته باشه، خب علماء عدول، علما وقتی واجه الاکرام باشن، علما عدولا در درون اونها هست دیگه. تو بحث مفهوم حمل مطلق بر مقید این رو اشاره کردیم، در جاهایی که به نحو عام استقرابی هست مثل اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول، این که تنافی بین این دو تا دلیل مبتنی بر مفهومه. ولی اگر میگیم مثلا سلام علیکم خوشم بسته شما درد نکنن بسته شما مبارکم باشه عرض کنم خدمت شما، اکرم العلماء با اکرم العلماء العدول تنافی داشتنشون مبنی بر این هست که اکرم العلماء العدول مفهوم داشته باشه، ولی به نحو سالب جزئی که والا اینها تنافی ندارن. فرض کنید یه نفر میاد سوال میکنه آیا علماء العدول رو اکرام بکنم؟ میگه اکرام کن، جایی که دست جواب سوال سوال باشه که خب مفهوم نداره، خب این ممکنه مطلق علما وجوب اکرام داشته باشه. از خصوص علما عدول فعال کرده، امام علیه السلام فرموده اکرامش بده، اینا تنافی با هم نداره. به خلاف جایی که میگه که اذا ظاهرت فاعتق رغبتن و اذا ظاهرت فاعتق رغبتن مؤمنه، که اذا ظاهرت ازش فاعتق رغبتن معناش این میشه که تمام الوظیفه اعتاق رغبه است، چی وظیفه دیگری نداره. فعت رغبتا مؤمنه معنیش اینه که علاوه بر ادخار رغبه، مؤمن بودن رغبه هم جزء وظیفه هست که منشأ تنافی میشه. بنابراین این که ایشون به هر حال تنافی بین دو دلیل رو به مفهوم شرط وابسته کرده درست هم هست، این مطلبش درسته، ولی بحث اینه که مفهوم شرط اون شکلی که ایشون تصویر کرده نیست. بله اگر به همین شکل باشه که ایشون میگه، مطلب همین جور است که فرمودن. خب اینم این بحث. یه روایت دیگه ای که ایشون تمسک کرده روایت اعمش هست. روایت اعمش عن جعفر ابن محمد فی حدیث شرایع الدین، میگه و تقصیر فی سمانیت فراسخ و بریدان و اذا قصرت افطرت و من لم یغسر فی السفر لم تجز صلاته یا لم تجز صلاته لانه قد زاد فی فرض الله عز و جل. خب این یه بحثای در مورد اینکه مراد از این روایت چیست در رسائل فشارکیه مرحوم محمد فشارکی دارن که حالا اون رو بعداً در موردش عرض میکنم. ولی این عمده مشکلی که این روایت داره مشکل سندی هست. ایشون نوشته به طریق صدو علیه ضعیفون، مشکل سندی هست. ما روایت اهمش رو به یک معنا تصحیح میکنیم، ولی تصحیح روایت اهمش دو تا تقریب داره. یک تقریبش اینه که خود روایت اهمش به نفسه اون روایتش قابل تصحیح نیست، در بسیاری از رابیه مجبور توش هستن که نمیشه تصحیحش کرد. ولی دو وجه دیگه برای تصحیح روایت اهمش ما داریم. یک وجهش اینه که یه روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده به نام محض الاسلام که فضل ابن شازان این روایت نقل میکنه. این روایت سندهای متکرری تو فضل ابن شازان داره و شاید نقلش از فضل ابن شازان اطمینانیه، علاوه بر اینکه بعضی سندش هم ممکنه تصحیح سندی بکنه، ولی به هر حال این نقلش از فضل ابن شازان اطمینانیه. فضل هم که سر است، بنابراین نقل روایت از امام رضا به سند معتبر به طریق معتبر اثبات میشه. خب ولی بین شرایع دینی که از امام صادق علیه السلام اعمشون رو روایت میکنه و حدیث محض الاسلامی که حضرت ابن شازان از امام رضا نقل میکنه خیلی مشابهت وجود داره. این مشابهات اعتبار روایت اعمش رو اثبات میکنه ولی در مشترکات نه در مختصات، و این تیکه از مختصات این روایت هست، این تیکه رو چون از مختصات مشکل است.
دیگه
اون
به چه
درد
میخوره؟
اثبات وجیت روایت اعمش فهم مشترکات خب حالا گاهی اوقات فرض کنید مجموعاً حالا نه حالا اینا چه فایده داره باشه یه موقعی در مورد یک صحبت میکنیم که گاهی اوقات همون قطعه مشترک یه کم و زیاده ای داره، اونا را ممکنه این اعتبارش رو اثبات کنه. این خودش بحثی داره که نمیخوام وارد اون بحث بشم. نه اتحاد به قرینه شباهت زیادی که بین این روایات وجود داره اعتبار روایت اعمش اثبات میشه، ولی اعتبار روایت اعمش در قطعات مشترک. و حالا ممکنه ما در قطعات مشترک ولی مختصر اختلافی هم داشته باشه اعتبار روایت اعمش رو اثبات کنیم و همین نتایج داشته باشه، همین نتایج داشته باشه. اینجور نیست که اثبات اعتبار روایت اعمش فایده نداشته باشه، ولی در قطعات مشترک، در قطعات مختصی که روایت اعمش داره روایت فهم محدث هم اصلا نداره، اون دیگه این بیانات هم نمیاد در موردش. خب این یه نکته. یه تقریب دیگه همونم شبیه این تقریب هست، اون اینی که ما خصوص روایت محض الاسلام رو نیاییم اعتبارش رو اثبات کنیم. محض الاسلام یه روایت طریقی از طریق فضل بن شازان داره، یه طریق دیگه تو تحف العقول و سایر منابع از امام رضا نقل شده، روایت اعمش هم از جعفر بن محمد نقل شده. بگیم از مجموع اینها ما به نحوه تواتر اجمالی اطمینان پیدا میکنیم که اینا فی الجمله بعدشون صادر شده. خب این بیان هم یا حالا بگیم اطمینان اجمالی داریم، اطمینان اجمالی به صدور بعضی از اونها باز هم در قطعات مشترک به درد میخوره و در قطعات مختص دیگه به درد میخوره. حتی در قطعات مشترک هم این بدتر از وجه قبلی. وجه قبلی ممکنه در قطعات مشترک هر دو روایت رو ما حجت بکنیم هم. ولی این نه، در قطعات مشترک هم فی الجمله یکی از اینها اثبات میشه، بنابراین مدل بحث فرق میکنه اینجور اثبات. علی تقدیر این تقریب دوم هم به درد بحث ما نمیخوره.
سند داره؟
نه سند نداره.
تواتر فرق اینه که یه سند دیگه؟
نه، با توجه به تفاوت‌های محتوایی که بین توحف هست و چیز طریق دیگری هست تفاوت داره. متن تفاوت متنشون نشون میده که این نیست، اینه که متن دیگری هست. و مجموع خلاصه از مجموع روایت فرزند نشازان و روایت توحف و یه نقل دیگه هم اون روایت محض الاسلام داره و به علاوه روایت اعمش، بگیم از مجموع اینها علم اجمالی به صدور فی الجمله اینها حاصل میشه. و این علم اجمالی هم به درد نمیخوره، فقط فی در قطعات مشترک، اون هم حتی از کنم در قطعات مشترک هم فی الجمله اثبات میکنه، حتی به نحوی که تقریب قبلی هم فرسون تقریب رو اثبات نمیده. خب اینه که اینه باید همش رو حالا مفادش از زادتی فرز الله مراد چیست؟ از زادتی فرز الله اون یه نکاتی داره که حالا تو کلام مرحوم اصل محمد فشارکی این وارد شده اونجا صحبت. خب تو روایت های دیگه‌ای که در بحث ما وجود داره، مرحوم استاد محمد فشارکی به یک روایت دیگری توسط کردن به عنوان روایت عام در مسئله. اون روایت روایتی است که در باب طواف وارد شده. روایت سندش این هست، موسی بن قاسم عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن محمد عن ابی الحسن علیه السلام. متن هم این هست: الطواف المفروض اذا زدت علی مثل الصلات، اذا زدت علیها فاذا زدت علیها یا اذا زدت علیها فعلی، اذا زدت علیها فعلی کل اعاده. خب یه توضیح ابتدا عرض بکنم، این روایت تو وسائل یه اضافه‌ای داره که تو متن اصلی تهذیبش به این شکل نیست. حالا تأثیر داره در استدلال، تأثیر نداره، خب حالا اون یه بحث دیگه است، ولی تو وسائل اینجور هست: الطواف المفروض اذا زدت علی مثل الصلاة المفروضه. یه قید مفروضه اونجا داره، ولی توی نقل تهذیب، نقل وافی از تهذیب و نسخ تهذیب نیست. و ظاهرا اینا کلمه المفروضه رو اضافه کردن به جهت اینکه گفتن صلات که مطلقا زیاده درش مفتل نیست، صلاتی که مشبهون به هست صلات مفروضه است، چون در صلات مستحب زیاده قطعا مفتل نیست. اینه که این رو مفروضه رو یا تفسیرن اضافه کردن در متن یا در حاشیه اضافه کردن به عنوان تفسیر متن، و این داخل متن. گاهی وقت اشتباهن چون صلات رو صلات مفروض میگن مراد هست، معنایی که از صلات فهمیدن اون معنا در وارد متن میشه. گاهی وقت در حاشیه به عنوان توضیح این صلات و جمع بین این روایت و روایاتی که گفته که در صلات قید مفروضه و صلات نافله زیاده مبتل نیست، به عنوان جمع گفته این روایت مقید هست به صلات مفروضه. اون عبارتی که به عنوان تفسیر این روایت برای جمع بین این روایت و روایت های عدم افتال صلات نافله با زیاده ذکر شده، اون عبارت گاهی با داخل در متن میشه. و
نقیصه
شیخ نقیصه نافله مختلف، حالا اون رو نداره برون
علاوات میذاشتن
چی؟
علاوات میذاشتن
نه گاهی کن علاوات میذاشتن ولی قفلت میشده، یعنی بین علاوات قاطی میشده. مثلا آیا این تصور میکردن از مرد ثابت شده، نه اضافه تفسیر. خود حاجبا میفرمودن که من یه موقعی کافی رو تفسیر میکردم، گاهی اوقات دیدم بین سطور یه عبارت های اضافه شده، مثلا احمد ابن محمد زیرش نوشته بن ایسا، محمد ابن یحیی زیرش نوشته العطار. اول خیال میکردم این از متن افتاده، ولی بعد دو تا نکته باعث شد که متوجه بشم که اینجوری نیست. یکی این که دیدم این اضافات همه در جایی هست که یک تفسیری برای این متن میخوان ارائه بدن. نکته دوم این بود که این اضافات به خط ریستری از خط متن نوشته شده بود، خط ریستری که کنه جمعه تفسیر تعمد داره پیدا بود که برای اینکه بخواهم بگن که این مربوط به متن نیست. نه اینکه برحال گاهی اوقات یک رسمهایی در نسخه برداری وجود داشته، نه رسمها اشخاص توجه ندارن، یک گونه دیگه این رسم ها رو معنا می کنند و مشکلات تحریفی در روایت رخ می دهند. خب این یه نکته مقبول حیثی. حالا شاید به این نکته هم برگرد عرض کنم خدمت شما، سند روایت توش عبدالله ابن محمد واقع که من اجالتا عبدالله محمد رو نشناختم که مراد کیه، نگاه کردم تو دیدم تو برنامه درایت نور هم اونجا به صورت شناخته ناشده عبدالله محمد رو ذکر کرد. البته اون مبنای این که مشایخ صفوان بن یحیی امامی سره هستن و ما به وساقت مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی قائل باشیم اون روایت معتبره و روایت صحیحه میشه، یا رو مبنای اصحاب اجماع، چون صفوان جز اصحاب اجماع هست، ما بگیم بعد از اصحاب اجماع اگر سند تو اصحاب اجماع صحیح باشه به بقیه سند نگاه نمی کنیم، مجهول باشه ضعیف باشه اونها مضر نیست برای اعتبار روایت. کسی این مبنا رو هم قائل باشه خب روایت معتبر میشه. حالا ما مبنای دوم قبول نداریم ولی مبنای اول تام مشایخ صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر ثقات هستن، تا امامی ثقه هم هستن، امامی صدوق هستن، برای این روایت از جد سندی معتبر.
منقضهایی که بود
اونا رو پاسخ دادیم در جای خودشون در مش مفصل
نحکیه.
اصل شهاده شیخ طوسی در عده هست و اون به خیلی بحثای مفصل خیلی بیش از اون مقدار نقضهایی که هست حاج آقا ذکر کردن تو دفاتر خود حاج آقا یه سری نقضهایی رو فقط پیدا کرده بودن که توی بحثشون نیمده بود داده بودن. من این نقضها رو چون بحث آجابا رو خواستن تکمیل کنن من هم یه مفصل نقضای دیگهش رو هم صحبت کردم در موردش، خیلی بحث مفصلی در این زمینه انجام شده. حالا دیگه شهادت شیخ طوسی از جهت شرعی اعتبار شرعی داره، تعبدی اعتبار مجرد احتمال این که خلاف این باشه شهادت رو از اعتبار نمیدست. خب این از جهت سندی، اما از جهت متنی از تواف المفروض از مثل ازازت علی مثل سلات. خب اینجا روایت در مقام بیان این است که تواف همچنان که نماز زیاده مبتلش هست، تواف هم زیاده مبتلش هست. خب اینجا به نظر میرسه که نه در ناحیه تواف نه در ناحیه صلات، در ناحیه هیچ کدومش به اطلاق این روایت نمیشه توسط کرد، چون این روایت تواف رو تنزیل کرده به صلات که نه حکم صلات رو شما میدانید، تواف هم مثل صلات هست. بنابراین اگر قیدی برای ابطال زیاده در صلات وجود داشته باشد این روایت در مقام بیان اون قیود نیست، اون قیود سر جای خودش ذکر شده. مثلا یکی از قیود همین مفروض بودن صلات هست، این قیود نیازی نیست امام علیه السلام اینجا این قیود رو بیان کنه، بنابراین اصلا نیازی نیست که ما این روایت رو مقید کنیم به مفروضه، اصلا روایت اطلاق نداره. این میخواد فرض کنید ما بگیم که اگر ما بگیم غسل حیض مانند غسل جنابت هست، خب این خصوصیت غسل جنابت رو در جایی دیگه ذکر شده، غسل حیض رو میخواییم بگیم مانند او هست. حالا از این جهت خاص هم ما اگر بگیم که مثلا غسل حیض اگر حدثی در بینش رخ بده همانند نماز، اون حدث مبطل نیست. حالا این حدث اگر در سل غسل جنابت یک قید و قیوداتی داشته باشه، غسل حیض اکتفا کرده به همون قید و قیوداتی که در باب غسل جنابت هست. در نماز هم اگر زیادی که در باب نماز هست با قیودات مثلا زیادی رکعت مبتل باشه، نیازی نیست که ما در طواف هم قید بکنیم. میگیم طواف همانند نماز، نماز همچنان که زیادی اون عمل متکررش، چون در مورد نماز رکعت تکرار میشه، رکعت اول، رکعت دوم، رکعت سوم، رکعت چهارم. در طواف هم شوط تکرار میشه، شوط اول، شوط دوم، شوط سوم. بنابراین اگر شما به جای اینکه نماز رو سه رکعتی بخوانید، در جایی که نماز سه رکعتیه چهار رکعت حالا فرکتی که اصلا کلا باعث حالا سرکتی می‌خواید بخونید چهار رکعتی بخونید، یا به جای دو رکعتی سه رکعتی بخونید، به جای چهار رکعتی پنج رکعتی بخونید، این میگه نماز باطله. خب طواف هم مثل اون میمونه، مثل اون میمونه، یعنی یه چیزی که مشابه او هست در باب طواف که شهود هست اون هم مبطله. اولا از این روایت استفاده نمیشه که کل زیادت مبطلت فی الصلات، در مقام بیان این جهت نیست، خصوصیات مبطلیت زیاده در جای خودش بیان شده. یک نکته. نکته دوم اینه که عرض کنم خدمت شما در مورد طواف هم فرض کنید ما زیاده قسمتی از طواف، یه نیم طواف نیم شد، آیا مبطل هست نیم شد؟ به نظر میسه از این روایت استفاده نمیشه که نیم شد مبطل، از روایت دیگه هم استفاده میشه که اونی که مبطل شد کامله، شد ناقص مبطل نیست. ولی حالا منهای روایت دیگه، من حالا روایت دیگه رو کار ندارم، خود همین روایت هم ازش این مطلب استفاده میشه که طواف همانند صلات هست که اون اجزاء متکررش وقتی زیاد بشن، یعنی رکعات بیشتر بشن، طواف هم مبطل هستن. البته عرض کنم خدمت شما این که در مورد نماز یک قیوداتی داره، اگر مثلا در نماز زیادش بین زیادی رکن و غیر رکن فرق باشه، به این جهت نباید در طواف اکتفا بشه، چون طواف رکن و غیر رکن به اون معنا نداره دیگه، اجزای رکنیه و اجزای غیر رکنیه که نداره. در صلات ممکنه، یعنی اگر بحث زیادی رکعت نبود، فقط این بود که در نماز بین افعال رکنیش و افعال غیر رکنیش در زیادش فرق بود، اگر این بود میتونستیم به روایت تمسک کنیم که طواف مطلقا مبطله، طواف مطلقا مبطله. البته در نماز نمیتونستیم تمسک کنیم، ولی در مورد طواف میتونستیم تمسک کنیم، چون معنیش اینه که طواف همچون اجزایی از نماز که به اصطلاح مبطل هستن، طواف هم این، یعنی در واقع تنظیر باید به لحاظ اون اجزای خاصه نماز باشه که مبطل هستن، نمیشه در طواف عرض کنم،
چون
غیر رکن و غیر رکن نداره به اینها. البته من تصور میکنم این در واقع ظهور روایت این هست که ناظر به رکعته اصلا، یعنی همچنان که در نماز زیادی رکعت مبتلا است، در طواف هم زیادی رکعت مبتلا است. اگر زیر خناق گیر کرده بودیم و مثلا زیادی رکعت مطرح نبود و در نماز بین بعضی از اجزاش فرق بود بین زیادی رکعت و امثال رکعت، یقین داشتیم که بین زیادی اصطلاح زیادی سهوی زیادی ارکان و غیر ارکانش فرق بود، مثلا بگیم که این تنزیلی که شده به اعتبار این که همچنان که در نماز در بعضی موارد، در بعضی موارد که اون زیادی رکعت هست مبطل هست، در طواف هم که نه به طور کلی مبطله. از زور بخواد، یعنی
فرمودید تو اصل تنزیل اینجا اشکال داره؟
نه زور داره، یعنی میخوام بگم که این خلاف ظاهری است که اگر باز به زیغ خناق مبتلا شدیم قائل بش میشیم، این خیلی زور زیادیه. اینه که خود همینا قرینه است که یا قرینه بر احد الامرینه، یا در باب صلات اصلا به طور مطلق زیاده مبتله هست، که چه زیاده رکنیه باشه چه زیاده غیری رکنیه باشه، که اینجوری معناش میشه همچنان که در نماز زیاده مبتله است، در طواف هم زیاده مبتله است، اینجوری. یا اینکه نه ناظر به زیادی رکعت باشه. علی تقدیر نتیجه این بحثایی که عرض کردم اون اینه که نه در باب نماز سلام علیکم بله، نه در باب طواف و نه در باب صلات در مورد هیچ کدومش این روایت صلاحیت دلالت بر مبتلیت زیاده علی وجه الاطلاق ندارد. بنابراین که تو مثلا من مبانی منهاج الصالحین آقای قمی نیوردن این روایت رو، همین مناسب تر هست که این روایت رو ما نمیتوانیم به این روایت تمسک کنیم برای به عنوان مبتلیت مطلق زیاده. البته مبتلیت رکعت خب مسلمه، اون دیگه نیازی نداره که اون مقداری که از این روایت استفاده میشه مبتلیت رکعت هست در که اون مسلمه اون مقدارش، و در طواف هم مبتلیت شوط کامل ازش استفاده میشه که خب این خیلی چیز مهمه. اگه
نماز بین سهوی هم دی فرق باشه اون فرق رو میشه سرایت داشت به طواف اونم در مقابل
نه اون باشه میشه سرایت داد، یعنی ظاهرش اینه که به همون خصوصیاتی که در نماز زیاد مبتله است در طواف هم با همون خصوصیات مبتله. عرض کردم این که بگیم که اونجا به نحو مطلق است اینجا مقیده
اونها شباهت
خب اگر در نه ظاهرش اینه که از این جهات در مقام بیانه حکم طواف رو میخواد بیان میکنه، نه اینکه فعل جمله طوافی زیادی هست. ما بحثمون اینه این روایت طواف رو به نماز حکم طواف رو در مقام بیان علی وجه اطلاقشه، ولی با معلوم بودن حکم صلات حکم طواف رو بیان کرده، برای ما مجهول میشه چون حکم صلات رو ما ممکن ندونیم برای ما مجهول باشه، ولی برای مخاطبین حکم صلات معلوم بوده. به چه نحو هست؟ میگه همون جوری که حکم صلات اطلاقاً و تقییداً اطلاقاً او تقییداً زیاده درش مبتل هست، به همون شکل هم در طواف اطلاقاً او تقییداً مبتل هست. بنابراین این به خصوص حالا یه نکته‌ای هم اینجا وجود داره، اذا زدت علی فرد روشنش به نظرم زیادی عمدیه است. فرد روشنش اینی که بگیم این روایت اصلا ناظر به زیاده عمدی، اگر مثلا بین طواف و نماز چیز بین صلات بین زیادی سهویه و عمدیش فرق بود داشته باشه بگیم اصلا این روایت ناظر به زیادی عمدیه هست، بگیم زیادی عمدیه در طواف هم همانند زیادی عمدیه در صلات مبتله، اینم میشه به این نحو. البته این تفاوت داره با تقریب قبلی ها. تقریب قبلی ما میگیم زیاده به همون شکلی که در نماز مبتله است در صلات مبتله است، در طواف هم مبتله است، یعنی زیادی عمدیه مبتله است و زیادی سهویه مبتل نیست، نسبت به زیادی سهویه هم میگه مبتل نیست، بیان هست برای مبتل نبودن زیادی سهویه. یه موقعی هست نه میگیم اصلا اجازه تعالی ناظر به زیادی عمدیگی هست، زیادی سهویه رو کاری نداره، کاری نداره این عمدیه.
نمیشم اگه در سوال سائل باشه فرض روشنش میشه سهو چون عمدن معلوم نمیکنه
بله. اینجا بله این هست بله درسته
بله
نه نه به یه معنا عمد مال عمد و العلم کسی انجام بده خب اون خیلی نادره، ولی
عمد جهل
اون شایعه، عمد جهل این ما این روایت این که ما میخواییم بگیم نسیان همین از شایعه نسیانن انجام بده، سهو که ما میگیم به من عمد سهو شامل نسیان و غفلت و همینا میشه، ولی اونا عمد نیستن، جایی که نسیان باشه عمد نیست، ولی عمدی که ناشی از جهله خیال میکنه که مثلا وظیفش نماز چهار رکعتی خوندنه.
این صحبه جان
این نه عمده
جهل مرکب صحبه
جهل مرکب عمده عمدن نماز چهار رکعتی میخونه. صحبه نسبت به موضوع باید انجام بشه. عمدن من به جایی که دو رکعت بخونم چهار رکعت بخونم به تخیل این که وظیفم چهار رکعتیه. صحب ظاهرش صحب در موضوعه نه صحب نسبت به حکم. اگر قحف که ما میگیم اینه که صحب در مقابل علمت ساین او جاهلن به کار میبرن. در باید ببینین
بگن که جهل چیزه دیگه بسیطه
اینجور نیست جاهل جهلش جهل بسیط بشه. نه جهل به اصطلاح و صورت جهل بسیط که این روایات ناظره به روایت هایی که کلمه جاهلن داره جهل بسیط رو بگیره خیلی روشن نیست. چون کسی که جهل بسیط داشته باشه اینجور نیست که همیون رفتار کنه، این سوال بکنه، مسئله میپرسه، تفحص میکنه. به طور متعارف جاهلن که میگن فرد روشن جاهلن کسی هست که جاهل مرکبه و مسئله نمیدونه امثال اینا. ولی سهر اون کسی است که مسئله میدونه و سهر میکنه، میخواد دو رکعتی بخونه چهار رکعتی میخونه امثال اینا، میخواد بلندش میشینه امثال اینها، دو رکوع میخواد انجام بده، میدونه باید دو رکوع انجام نده ولی سهرن دو تا رکوع انجام میده. خب علی تقدیر این خلاصه این بحث. نتیجه عرایض ما این هست که این روایت عبدالله ابن محمد به هر حال در بحث ادله مطلقه زیاده در صلات نباید ذکر بشه، اون قابل استناد نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب قرار شد فردا انشالله فردا رو ما کلاس راهنما بذاریم به جای بازر چهارشنبه، بذاریم پنجشنبه. در واقع ما
پنجشنبه
تعطیل عرض کنم خدمت شما. ما فردا چی صحبت میکنیم عرض کنم خدمت شما؟ همون رساله فشارکی مرحوم آسمان احمد فشارکی رو بحثش رو ادامه میدیم.
ساعت چند؟
همین ساعت. ساعت همین ساعت
کلاس یعنی؟
آره ساعت کلاس یعنی کلاس رو
جامعه سب نواسم توسیر خاص داریم.
بله در این ساعت
یه مدت طولانیه که میخواییم مثلا منابع رجال و هرایی و بلاخره چیز کار با احادیث و این هم سری که لازمه آشنا بشیم. تاریخ مثلا تاریخ مسائلی که توی فقه تأثیر گذاره ولی نمیدونیم من کجا باید شروع کنم. بعد یه زمانی هم فهمید گفته بودیم کشی بخونیم و اینا، فهمید الان خیلی هم فایده نداره.
سیر مطالعاتی نمیخوام خیلی بهتون بدم ولی از چیزایی که مفید هست بخونید فهرست شیخ و رجال نجاشی رو با هم بخونید.
با هم یعنی
چی؟ یعنی هر ترجمه که میخونید این ترجمه رو تو هر دو کتاب ببینید، یک سری مقایسه کردن های اینها. من دو تا مقاله دارم، این مقاله رو با دقت بخونید و در مورد رجال نجاشی و رجال شیخ طوسی
فهرست
چی؟ فهرست نیست نه، یک مقاله تو دانشنامه جهان اسلام هست. من سعی کردم تو دانشنامه جهان اسلام تو باب ره سه تا از کتاب های معروف اصول رجالی، رجال کشی، رجال نجاشی و رجال شیخ رو معرفی کرده. رجال کشیش رو مقالش رو دوستان دانشنامه بر اساس مقاله‌ای که آقای خامنه‌ای نوشتن تنظیم کردن و به امضای ایشون هم هست و مثلا اصل ایشون یه مقاله‌ای نوشته بودن اون رو به صورت تنظیم دانشنامه‌ای در آوردن و تایید ایشون رسوندن اینی که به امضای ایشون هست. مقاله خوبیه، مقاله خوبیه، قابل استفاده است و
البته شاید وارد بعضی از ریزه‌ها